آقای قاسمی، با توجه به نامه‌ای که شما نوشته بودید و در حقیقت به عنوان یکی از مدافعان حقوق زنان خانم کالمیری انتقاد کرده بودید به نوعی، فکر می‌کنید که ایشون به عنوان وزیر امور خارجه سوئیس چه رفتاری باید می‌کردن؟ یعنی در مورد حجاب چگونه باید برخورد می‌کردن وقتی اومدن ایران؟
من تشکر میکنم ازتون به خاطر توجهی که به نامه من نشون دادید و نظر من دیدم شد. از با مقامات مسئول اروپایی و کشور دیگه خانوماشون وقتی دارن میان از اصطبه انقلاب سنت همین بوده که این سری به سر میکردن. بنابراین مسئله اینه که خانوم کالمیری که مشهور بوده به دفاع از مسائل زنان، ایشون چرا میباید که مثل مقامات مسئول دیگه در واقع این سنت رو رعایت بکنه؟ با توجه به اینکه مقامات مسئول جمهوری اسلامی وقتی که به کشورهای اروپایی میدن در واقع رعایت نمی کنن سنت های کشورهای غربی رو، من فکر میکنم که خانم کالمیری و خیلی مقامات دیگه میتونستن که پافشاری کنن روی سنت خودشون بدون اینکه بیادبی تلقی بشه، یعنی که دست کم از مقامات مسئول جمهوری اسلامی بخواین که اونها سنت کشورهای غربی رو رعایت کنن.
فرض کنید که به خانم کالمیری گفته بودن که این یک پیش شرط برای دیدار شما و ایشون هم به عنوان یک سیاستمدار مجبور بود به خاطر قراردادهایی که میخواد با ایران تنظیم کنه این پیش شرط رو رعایت کنه، فکر کنید بعد این کار میکرد یا با این همه طور دیگه ای برخورد میکرد؟
سیاستمداری که اصرار داره مسائل حقوق بشری، انتظار میده که اولویت بده به مسائل حقوق بشر نسبت با مسائل اقتصادی و دغدغه های دیگه. حقیقت شو بخواید، اگر بخوام بپذیریم که خانم کالمیری به خاطر منافع اقتصادی مردم خودش میباید کوتاه بیاد، اون وقت خیلی از دولت های دیگه هم وقتی حقوق بشر رو نقض میکنن به همین ترتیب، یعنی با استناداتی از همین قبیل میتونن خودشون رو تحلیل بکنن. مثلا جمهوری اسلامی در موارد مشابه مسائل به اصطلاح هویتی، مسائل دینی و ملی رو مطرح میکنه، مسائل دینی به خصوص، و با استناد اینکه این سنت دینی ما هست خیلی از اوقات کارهایی میکنن که خلاف حقوق بشره. به عبارت دیگه من فکر میکنم میباید که بین خود مردم در وهله اول و سیاست مدارها این صرافت طبع به وجود بیاد که مسائل انسانی رو اولویت بدن به مسائل اقتصادی، به مسائل دینی و از این قبیل. و همین حساب من عرض می کنم سیاست مداران دیگه که توجه نشون نمیدن جای تأسف داره، ولی کاش خانم کالمیری مثل دیگران رفتار نمی کرد، به عبارت دیگه اصرار می کرد یا حداقل خیلی به اصطلاح به مسائل حقوق بشری اعتراضات قوی تری وارد میکرد تا کسانی که حساسن به این مسائل آزار به خاطر نشه.
اساسا شما فکر میکنید که در حال حاضر، برای همه میدونیم که مسئله حجاب یکی از خواستهای فعالین جنبش زنانه، مثلا اینکه حجاب اجباری نباشه یا اینقدر سختگیری نکنن، فکر میکنید این الان چقدر از خواستهای عمومی زنان ایران رو تشکیل میده؟
اولا در این مورد شک ندونید که حجاب تحمیل شده نه به همه زنان ایرانی بلکه به بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از خانم‌های این جامعه، حجاب به خصوص با این وضعی که اخیراً می‌خوان، یعنی کار به جایی رسیده که جزئیات هم تعیین می‌کنند که مثلا اگر روسری هست باید اندازه‌اش چقدر باشه، مثلا چشم بپوشن نه، با این جزئیات که به خصوص اخیراً تعیین کردن شکی نداریم که حجاب تحمیلی هست برای بسیاری از خانم‌های ایرانی. بنابراین صرف نظر از اینکه چقدر این اعتراضات بروز پیدا میکنه یا خیر، ناراضیتی رو میشه دید، یعنی خانم های ایرانی بسیارشون از این وضعیت ناراضی هستند. اگر اجبار در کار نباشه بسیاری از اینها پوششی رو که فعلا دارن نخواهند داشت. مثلا اینکه حالا جنبش زنان چقدر روی این کار کرده، تا جایی که من اطلاع دارم کسانی که فعالن و از طریق سایت های اینترنتی یا نشریات مشروب این حوزه کار میکنن تا به حال این مسئله رو برجسته نکردن، به خاطر اینکه بافت جامعه ایران تا حوزه زیادی سنتی هست و این از اون مسائلیه که اگر بخوان روش انگوش بذارن و تبلیغ بکنن روش، خیلی راحت متهم میشن به اتهامات اخلاقی. مثلا عرض میکنم بعضی از خانم هایی که فعال بودن توی کارزار 1 میلیون امضا در غرب کشور، فکر میکنم استان لرستان بود اگه فراموش نکنم، اینها رو وقتی بازداشت کرده بودن، قاضی که ظاهرا شخص مؤمنی هم بوده، خیلی بعد با رفتار زشتی اینها رو متهم میکنه که شما زنانی هستید که 4 تا شوهر میخواید، یعنی اتهام اخلاقی به اینها میزنن خیلی راحت. من حساب تا جایی که من اطلاع دارم فعالان زن تو ایران تا به حال مسئله حجاب رو صورت جدی و برجسته مطرح نکردن، صلاح ندیدن، چون اون از این مسئله هست که خیلی راحت میتونه حکومت اتهامات اخلاقی بزنه. نامتصفانه زمینه به لحاظ فرهنگی برای پذیرش این اتهامات فراهم هست. من الوست هم به عنوان کسی که در ایران زندگی میکنم و خب معاشر هم با خیلی از مردم، تصورم اینه که نارضایتی هست.
آقای قاسمی، اشاره کردید به اینکه فعالین جنبش زنان به دلیل بافت جامعه که سنتی هست صلاح نمی‌بینن، در نتیجه اینجوری میشه نتیجه گرفت که به یکی از خواستهای عمومی جنبش زنان هنوز تبدیل نشده، اونم به دلایلی که شما اشاره کردید که به نظر من دقیقه. حالا فکر میکنید که فعالین جنبش زنان، مدافعان حقوق زنان در حقیقت در خارج از ایران، نه فقط ایرانی ها بلکه غربی هایی که به مسائل ایران آشنا هستند، چجوری میشه توجه اونها رو به این جلب کرد که اونها چیزهایی رو که تو ایران نمیشه مطرح کرد، فعالین جنبش زنان نمیتونن مطرح کنن به دلیل شرایط امنیتی که تو ایران هست، اونها مطرح کنن و یکی از خواستای جنبش زنان ایران مطرح بشه؟
خارج از ایران هم قانونهایی هست که توسط خود ایرانیان، به خصوص خانمهای ایرانی در خارج از کشور به وجود اومده، برای طرح مسائل زنان کار میکنن. اینها کار میکنن و مسلماً معذوریت‌ها، دغدغه‌های امنیتی رو ندارن و هم حساب میتونن مسائلی رو مطرح کنن که در ایران یا طرح نمیشه یا اینکه کمتر طرح میشه. مثلا اگه خانم‌های ایرانی باشه، یعنی تشکل‌هایی که خانم‌های ایرانی راه اندازی کردن که چه بهتر، اگر نه فعالان حقوق بشری و فعالان مسائل زنان در غرب کشورهای دیگه، چه اروپایی باشن چه از ملیت‌های دیگه، اینها فکر می‌کنم حالا نه در مسئله حجاب به طور خاص ولی توجه داشتن به اتفاقاتی که در ایران میفته و اعتراض کردن. و شما اخیراً توجه کردید که به خانم اردلان جایزه اولاف پالمر رو دادن. این در واقع معنیش این هست که مسئله ایران رو زیر نظر دارن، حمایت می‌کنن، که خیلی عالیه. و همونطور که شما اشاره کردید مسئله حجاب چه توسط از می‌خوام اروپایی‌ها، غربی‌ها یا توسط ایرانیان خارج از کشور میتونه مطرح بشه، دست اینها بازتر هست و راحت‌تر میشه این کارو کرد.
فکر کنید مردانی مثل شما که در ایران هستن به خصوص، تا چه حد میتونن تو این زمینه حمایت کنن خواستای زنان رو یا دفاع کنن از خواست اونها در زمینه حجاب؟
واقعیتش این هست که در تا جایی که من اطلاع دارم تو جنبش زنان این اختلاف وجود داشته که ما چقدر روی کمک های مردان به جنبش حساب کنیم. زنان کسانی بودن که به طور کامل مخالف بودن که اصلا مردان بخوان که از طریق فعالیت های قلمی یا هر نوع فعالیت دیگه حضور داشته باشن. خب استدلالش هم این بوده که خب تو مسائل مختلف تا به حال مردان بودن، اما اگر قرار باشه ما حقوق زنان رو مدعی بشیم بخوام استیفا بکنیم، این کار با توسط خود زنان صورت بگیره. استدلال خوبیه و به همین خاطر هر اتفاقی که میفته، هر قدم مهمی که برداشته میشه در این زمینه میباید توسط خود زنان صورت بگیره، به واسه دیگه ابتکار عمل و کار از بافته خود زنان. من شخصا فکر میکنم هیچ موقع جنبش زنان به آرمانهای خودش نائل نمیشه مگر اینکه هرچه بیشتر از جامعه مردان کسانی رو بتونه جذب بکنه. و این تمامش اتفاق میفته. شما احتمالا اطلاع دارید که در همین ایران کسانی که با جنبش زنان کار میکنن از مردان، چه با مرکز فرهنگی زنان چه با تشکلهای دیگه، هستن و تعدادشون کم نیست. نه فقط من نیستم تنها، بلکه آقایون دیگه هستن که مثلا توی کارزار 1 میلیون امضا فعالیت دارن، در حالی که تو کارزار فعالیت کردن هزینه بیشتری داره ولی این کار رو میکنن و حمایتشون رو دارن و من جز موفقیت های در واقع جنبش زنان تو ایران محسوب میکنم و حدس میزنم که در آینده هم تعداد بیشتری از مردم به این جنبش جذب بشن، اگرچه در مقیاس وسیع. هم فکر کردم کار رو خود زنان انجام خواهند داد و نباید انتظار داشت که یه زمانی اکثریت مردان هماهنگ بشن. من فکر میکنم چون خیلی از مردان مسئله زنان رو خلاف منافع خودشون تلقی میکنن، بنابراین این اتفاق نخواهد افتاد که اکثریت مردان با طیب خاطر با رضایت قلبی همراه بشن با تحولات حقوقی که قرار اتفاق بیفته. هر چقدر که به اصطلاح با رضایت قلب بپذیرن و به جنبش زنان بپیوندن این موفقیت است. اما خود زنان وقتی که متحد بشن، آگاهی بالا بره، قواعد حقوقی رو تغییر بدن و شرایط رو به طور کلی تغییر بدن، مسلماً دیگران هم خواهم پذیرفت و همین کفایت میکنه برای اینکه بگیم جنبش زنان پیروز شده. آرمان‌های جنبش زنان محقق خواهد شد با کمک مردان، اما اکثریت مردان هیچ موقع با این جنبش همراه نخواهند. من فکر میکنم این مسلمه.